مصادف است با عاشورا در ایران. خودش در خاطراتش می‌نویسه که تو کاخ الیزه شرب خمر کرده پادشاه مملکت اسلامی، پس متشرع نماست.
اما در مباحث عزاداری اصلا این رو نشون نمیدادن.
نه نشون نمیدادن چون که منافعشون در این بود، منفعت خودشون همچنان، چون گفتمان غالب جامعه گفتمان دینی است. حالا پهلوی اول یه گفتمان ضد دینی رو به وجود آورده، خودشون فهمیدن این کار کرده عکس داشته براشون، یه نهضت بازگشت به دین رو آوردن، منتها هدفشون دیگه دین به معنای حقیقت دین نیست، دین به معنای ظاهر و پوسته‌ای که یک با کمونیسم مقابله کنه، دو صدای اعتراضات جامعه رو بخوابونه. چون دیدن جامعه دینی ایران وقتی دین رو نفی کنی اینو بر نمیتابه، میتونی استعمارش کنی، نفتشو ببری، همه کارشو کنی، ولی دینو نمیتونی ازش نفی کنی.
دقیقاً همینطور.
بازگشت ظاهری به دین
بر. فرمودید ظاهر رو فقط حفظ میکنه. حالا منفعتش اینه که در مقابل کمونیسم باشه، یا زیارت میره، نماز بخونه، حج میره.
تو موقوفات چه اتفاقی میفته؟ خیلی هاشون مستهلک میشن، خیلی هاشون دیگه از رونق میفتن، خیلی هاشون تصرف میشن. بله. متاسفانه. بله. به نفع پهلوی خیلی موقوفه ها تصرف،
هم بنیاد پهلوی که اتفاق میفته
تصرف میشه، تصرفات پهلوی. و تو اون قضیه سنددار کردن املاک ایران، اون قوانینی که میارن، خیلی ها رو به نام خود شاه سند میزنن موقوفات ایران رو. برگردیم از بحثمون، اگر اجازه بدید دور نشیم، من زیاد گویی نکنم که از بحثمون دور بشیم. پهلوی دوم با ظاهر سازی بازگشت به دین، قصدش این بار یک خاموش کردن جریاناتی است که تو ایران لاجرم داره اتفاق میافته. یعنی مردم ایران یک بار در مشروطه یک کلاه بزرگ سرشون رفته، اومدن عدالت خواستن، برابری قسمتشون شده، به برابری هم حتی نرسیدن. این بار دوباره مردم ایران یک بیداری درشون اتفاق افتاده با زمین سازی هایی که مراجعی که این مراجع حقه هستن، مراجعی که واقعا در دامن اسلام ناب پرورش پیدا کردن و دین رو خوب میشناسن، مراجعی که پای سفره دیگه پلو انگلیس بزرگ تربیت نشدن. مرحوم امام رحمت الله علیه گفتمانی رو از دل حوزه علمیه مرحوم بروجردی رحمت الله علیه آغاز میکند که عصر روشنگری نوین در ایران است. پهلوی میخواهد با رسمیت دادن ظاهری به دین همین گرایش های دینی نوین رو خاموش کنه، لذا خودش به ظاهر فعالیت دینی میکنه. اما متوجه میشیم، یعنی ما که متوجه نشدیم، مردم هم متوجه نشدن، دینشناس و فقیه بزرگی مثل امام رحمت الله علیه فهمید که اینها در این ظاهرسازی دینی دنبال دین نیستن، بلکه اتفاقا دنبال تخریب دین هستن، بلکه دنبال بیدینی مردم هستن. لذا امام ابتدا اخطار داد و بعد قیام رو شروع کرد.
سلام اندیشه ایشه. سراب اندیشه.
جناب دکتر محقق، آخرین سوال رو من از شما می‌پرسم، آیا این مدارس میسیونری دروازه رسیدن به تمدن غربی هستن؟ یا همون دروازه‌ای که به حساب محمد رضا ادعا می‌کرد باید از اون گذشت، آیا این مبنا هست؟
ببینید، به نظرم مدارس میسیونری که تأسیس شد نه تنها تأثیری در پیشرفت کشور، پیشرفت تمدن کشور نداشت، بلکه نظر شخصی بنده است، نه اینکه بی تأثیر باشه کاملا صرف، یعنی هیچ کسی رو ما نداشته باشیم که تو این مدارس مثلا روشنموف کرده باشن و صحیح روش کرده باشن، نه اینطور نیست، اما تأثیر عمده‌ای به نظر من نه تنها تأثیر عمده‌ای نداشت، تأثیر منفی بسیاری هم داشت همین مدارس، یعنی با عقاید، با عقایدی که بزرگ شدن این فرزندان، بعد میمدن توی مرکز آموزشی که کاملا منافات داره با اون عقاید، دوباره با آموزش‌های جدید، با آموزه‌های جدید آشکار می‌شدن و این تضاد رو نمیتونستن خودشون حل کنن و این تضاد مانع رشد اصلا وحدت فکری رو میگرفت. ما تو دوره پهلوی دوم بسیار به این تضادها برمیخوریم. چطور؟ مثلا حالا نگیم شاه، هر کس دیگه ای میخوان با رفتارها به ما مثلا بقابلونن که میشه مسلمانی کرد، هم شرب خم کرد هم حج رفت. خب این که نمیخونه با هم، این که نمیخونه با هم، این که درست نیست که. بعد این همین مسائل رو حالا من مستاقش رو عرض کردم، میبینید که توی آموزه های این مراکز تعلیمی میسیونرها میبینید. مشکلی نداره حالا شما حجاب هم نداشته باش، مسلمان باش، مشکلی نداره دروغ هم بگو، مسلمان باشی هم باش. این اختلاف ها نه تنها، یعنی این تضاد ها نه تنها موجب رشد نمیشه، بلکه مانع رشد هم هست.
خیلی متشکرم از جناب آقای دکتر محقق و جناب آقای دکتر صالحی که با ما شرکت کردن در میز گفتگوی سراب اندیشه به بحث و بررسی وضعیت میسیونرها و انجمنهای تبلیغی در فرهنگ عزاداری در پهلوی اول و دوم. خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه میز گفتگوی سراب اندیشه بودیم.
سراب اندیشه.
جناب آقای صالحی، به عنوان آخرین سوال، به هر حال حکومت پهلوی یک فراز و نشیبی رو داشتن در بحث برخورد با دین و مسئله دین و نگرش اونها به مدارس و موسیونرهای مذهبی. در اواخر دوره پهلوی برای موسیونرهای مذهبی چه اتفاقی افتاد؟
اواخر پهلوی دوم ما شاهد به ثمر رسیدن تلاش 2000 ساله میسیونرها تو ایران هستیم. یعنی یک بار در دوره شاپور دوم اشکانیان و انتهای اشکانیان، یعنی اشکانیان اساسانیان شکست میخورن، اما یه قسمتی از اشکانیان در فرارود در
ارمنستان کنونی
باقی میمونه، در قفقاز که ارمنستان و گرجستان کنونی هست و اصلا کلا دین رسمیش مسیحیه. یک بار اونجا توفیق داشتن که دوران توفیق حقی بوده، چون دین الهی بر روی زمین همین دین بوده. بله. و توفیق خوبی هم داشتن، اما حالا بعد از اسلام اینها دوباره همچنان همون رویا رو در سر دارن، مردم رو مسیحی کنن، ایران زمین رو، شرق رو مسیحی کنن، هیچ وقت به نتیجه نمیرسن. حتی اینقدر به نتیجه نمیرسن که ما در طول تاریخ متعدد داریم ارامنه ایران با میسیونرها مخالفت میکردن، چون ارامنه ایران بالاخره یه مذهب درستی داشته، آدمای پاکنهادی بودن، میفهمیدن که اینا با هدف ایران خراب کردن اومدن ایران، لذا با میسیونرها داریم که ارامنه با میسیونرها مخالفت میکردن.
نمونه تاریخیش رو هم موجود دارید؟
بله بله، ما در کتب متعدد، در گزارش‌های متعددی داریم که ارامنه ایران، مثلا ارامنه تهران، ارامنه جلفا، با زیر یوغ تعالیم و کلیسای که میسیونرها میگفتن نمیرفتن. مثلا کلیسای میسیونرها میگفتن که شما بیاین زیر پرچم کلیسای واتیکان، ولی ارامنه جلفا همچنان به اعتقادات کلیسای گریگوری خودشون معتقد بودن و زیر یوغ تعالیم واتیکان نمیرفتن و با هم دچار درگیری میشن. کار به جایی میرسه که مثلا نامه مینویسن به پادشاه قاجار، ارامنه جلفا نامه مینویسن به پادشاه قاجار و تحذیر میکنن، میگن آقا اینا اومدن حتی مسیحیت دارن تو ایران خراب میکنن. ولی میخوام اینو عرض کنم هیچ وقت اینا نتونستن مردم رو مسیحی کنن، حتی ارامنه رو به خودشون نتونستن جذب کنن. اما در آخر پهلوی دوم اتفاقی که آرزوی اینها بود شکل میگیره. شروع میشود در ایران نهضتی که مسلمان زاده های ایران مسیحی بشوند. انگار اینا دیگه از اون فضای باز پهلوی دوم استفاده میکنن. احمد کسروی ها میان قرآن رو و خیلی مقدسات دیگر رو به زیر سوال میبرن. اینها هم کالجایی تو تهران زدن مثل کالج آمریکایی البرز که محل پرورش و جولان میسیونرهای مسیحی است. دیگه اینجا میسیونرها دیگه کشیش نیستن که با لباس و ردا بیان، معلم فیزیکن، معلم ریاضیاتن، معلم زیستن، ولی دارن همچنان نقشه خودشون رو جلو میبرن، شاگرد تربیت میکنن. مثلا یکی از شاگرداشون سهیل آذریه. سهیل آذری مسلمان زاده است، تو کالج آمریکایی البرز درس خونده، میشود یکی از مبلغان مسیحی در ایران، یعنی اصلا میره درس علوم دینی مسیحی میخونه و یه انجمنی تو ایران تشکیل میده واسه این کار. لذا میبینیم
در... سردبیر مجله،
بله سردبیر مجله نور میشه که افکار مسیحیت رو تو ایران گسترش میداده. لذا میبینیم بالاخره تلاشاشون به نتیجه رسید، تونستند مردم رو مسیحی کنن. یه نکته حیفم میاد نگم و بحثمو تموم کنم، امروز در دولت جمهوری اسلامی ایران هم میسیونرهای مذهبی هستند. کجا هستند؟ تو حاکمیت هستند؟ نه. تو کلیساها هستند؟ نه. فرامرز ایران، یعنی بیرون از مرز ایران، در مرز ایران با ابزارهای رسانه دارن تبلیغ میکنن. چقدر اخبار داریم که مثلا یک فردی قصدش هم بیدینی نبوده، من با بعضیشون صحبت کردم، مثلا یه سرابی واسه ساخته بودن، فکر میکرده خارج از مرزهای ایران اوضاع معیشتیش بهتره، به خاطر شرایط اقتصادی اوضاع معیشتیش اینجا خراب بوده، گفته خب بلنشم تا ترکیه برم یه شغلی پیدا کنم. اما الان تو ترکیه عضو کلیسای کاتولیک ترکیه است، یعنی عضو کلیسای تبشیری مثلا ترکیش، فعالیتش زیاده. عدد اگه بخوام بگم چون بی آماره، ولی یک دوست محقق من گفت قریب به 500 هزار ایرانی تو ترکیه آماده مسیحی شدنن، از همین مردمان خاک همین سرزمین مقدس ایران. لذا امروز با فریب پناهندگی در اروپا، با فریب پناهندگی در آمریکا، جوان مسلمان زاده ما رو دارن میبرن و مسیحیشون میکنن، که الحذر یا علما، این هم یه بخشیش که اگر مغفول بشیم دین رو از دست جوانهای ما در میارن. باید به این نکته هم دقت کرد.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر صالحی با نکته‌ای که گفتید. با برنامه میز گفتگو سراب اندیشه، بررسی نقش میسیونرها و انجمنهای تبلیغی در فرهنگ عزاداری در دوره پهلوی اول و پهلوی دوم، خدمت شما عزیزان شنونده رادیو گفتگو بودیم. انشالله در برنامه بعد با موضوعات دیگر از همین موضوع در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. تا برنامه دیگر شما عزیزان رو به خداوند یکتا می سپارم.
سراب اندیشه.
امروز می خواهم به مسافه تزویر بروم که بدترین آفت دین است. تزویر با لباس دیانت و تقوا به میدان می آید. تزویر سکه دروست که بر یک رویش نام خدا و بر روی دیگرش نقش ابلیس است. عوام خدایش را می‌بینند، اهل معرفت ابلیسش. تزویر به شما امان می‌دهد تا مقاومتتان را بشکند. پس از غلبه شک نکنید، گردنتان را خواهد شکست.
آنچه خواهید شنید
سراغ اندیشه.
در برنامه بعد به موضوع نقش میسیونرهای زن در فرهنگ عزاداری، نقش زنان و تأثیر آنها در جلسات عزاداری، تأثیرگذاری و فرهنگ سازی و استفاده تبلیغی از زنان خواهیم پرداخت. آنچه خواهید شنید.
یک گرفتن بعضی از مجالس دیگه، با اینکه توی تاریخ مثلا عروسی جناب قاسم رو به صورت متقن نداریم یه همچین چیزی رو، اما مجلس اشاره به مجلس مثلا عروسی قاسم، مجلس عروسی قاسم به شکل الان نبود که ما توی بعضی از مجالس میبینیم و متاسف میشیم. اشاره به جوانی حضرت قاسم و مصائبی که جناب قاسم توی این سن جوانی داشته،
شاید ابتداعاً فقط صرف مذهب به نظر میومد، دست راست که بعداً گام به گام که جلو میریم با روند حرکتی این جریان متوجه میشیم اینها در بستر مذهبی که اون زمان مردم قبولش داشتن به عنوان یک مشترک اعتقادی ورود کردن برای اینکه بتونن مطامع ذهنی خودشون رو انتقال بدن به مردم. مدل این بود که این مکتب اسلام و ذیل اون مهمتر از اون مکتب تشیع رو بزنه. دقیقا شما این مدل رو که نگاه میکنید، برگردید به سند توسعه پایدار که شاید آخرین اسناد اجرایی شده در این جریان هست، میان خودشون عنوان میکنن، میگن ما سه عنصر اساسی برای رسیدن به اهدافمون در نظر گرفتیم که یکی از مهمترین این عناصر زنها هستن.
مبحث عزاداری بانوان اهمیت ویژه ای داره. دلیل اول جایگاه تربیتی بانوان هست، تأثیرگذاری که مادران برای فرزندان دارن. دلیل دوم انتقال این احساسات و مظلومیت ها بهتر صورت میگیره توسط بانوان به دلیل رقت قلب بانوان. مبلغین تبشیری جایگاه عزاداری زنان رو شناخته و برنامه‌هایی براش داشتن، یقینا برنامه‌هایی بر این موضوع داشتن. با ورود میسیونرها به مباحث آموزشی و پزشکی دیگه مسیر برای ورود میسیونرها و مبلغین خانوم به کشور ما هم باز شد.
یا ایها الذین آمنوا
هنوز لهجه تسبیحات تو را دارد تربت کربلا، ای قبله قبیله عشق و ای سالار عشیره آتش.
تا بگم پیش دشمن کم نیاوردم، گرفت سر تا پامو ببین بابا، امشب و تا صبح رو پاهم بشین بابا. تا بگم پیش دشمن کم نیاوردم، تو بگی آفرین بابا. شام خیبر بود و عمه فاتح خیبر، عمه حیدر بود و من هم مالک اشتر. شام خیبر بود و عمه فاتح خیبر، عمه حیدر بود و من هم مالک اشتر. عمه رهبر بود، عمه حیدر بود، عمه مادر، عمه مادر بود. ای جانم من، ام زهرا بود، ام مولا بود، ام زهرا بود، ام دریا بود، ام تنها نمیدونی که دل تنگت شدم بابا، با چه حالی از بازار اومدم بابا، نمیدونی که دل تنگت شدم بابا، با چه حالی از بازار اومدم بابا، از همون بازار اومدیم به ویرونه، من صدا می زدم بابا، بین بازار شام و همه فریاد، همه کاری کرد که همه شدیم آزاد، بین بازار شام و اون همه فریاد، همه کاری کرد که همه شدیم آزاد، هر کجا رفتیم جلوی دشمن، عمه استاد، عمه قوغا کرد، جانم شام و رسوا کرد، عمه قوغا کرد، شام و رسوا کرد، گم شدم اما ای جانم منو پیدا کرد، عمه مولا بود،
عمه زهرا بود،
عمه
دریا بود، عمه تنها بود،
عمه زهرا بود، عمه دریا بود، ای جانم، عمه تنها، عمه مولا بود،
ای جانم، عمه بود، ای جانم،
عمه دریا بود، عمه تنها، وقتی از قصه قلبم شعله ور می شد، اول از حالم عمه با خبر می شد، هر دفعه دشمن می اومد سراغ من، جلو سیلی سپر می شد، وقتی از قصه قلبم شعله ور می شد، اول از حالا عمه با خبر می شد، هر دفعه دشمن می اومد سراغ من، جلو سیلی سپر می شد، من هم مثل خودت به عمه مدیونم، بس که پاک کردش از این چشمای گریونم، سنگر من بود بین آغوش عمه جونم، عمه محکم بود، ای جان قامتش خم بود، مرهم درد و سیلی عشق، عمه محکم بود، ای جان قامتش خم بود، مرهم درد و سیل اشکم بود، عمه محکم بود، ای وای عمه قامتش خم بود، مرهم دردم سیل اشکم بود، ای وای
های عمه مولا
ای جانم
عمه زهرا بود عمه دریا بود عمه تنها عمه مولا دریا بود عمه تنها وقتی از قصه قلبم شعله ور میشد اول از حالم عمه با خبر میشد هر دفعه دشمن میومد سراغ من جلو سیلی سپر می شد وقتی از قصه قلبم شعله ور می شد اول از حالم عمه با خبر می شد هر دفعه دشمن می اومد سراغ من جلو سیلی سپر می شد من هم مثل خودت به عمه مدیونم بس که پاک کردش از این چشمای گریونم سنگر من بود بین آغوش عمه جونم عمه محکم بود قامتش خم بود مرهم درد و سیلی عشق و عمه محکم بود اجان قامتش خم بود مرهم درد و سیل اشکم بود عمه محکم بود ای وای عمه قامتش خم بود مرهم دردم سیل اشکم بود ای وای عمه مولا
وقتتون بخیر دوستان عزیز شنونده شهادت در کربلا فرصت تکرار ناپذیری بود که امثال حر بن یزید ریاحی قدر آن را دانستن انشاءالله که همه ما هم بتونیم قدر این فرصتها رو بدونیم و در واقع کربلا جوشش فواره غیرت در خشکسالی رخوت